ساعت 19 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. به مجله شامگاهی 19 تیر ماه سال 95 برابر با 8 ژوئیه 2016 میلادی خوش آمدید. من وحید فروستاد هستم، میزبان شما در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه متنوعی از گزارش ها و گفتگوها. در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی ماهشهر. اما قبل از شنیدن این گزارش ها ابتدا بشنویم از آخرین خبرهای ایران و جهان از مهرداد میردامادی.
ایران گزارش دبیرکل سازمان ملل در مورد آزمایش موشک‌های بالستیک را غیر واقع بینانه خواند. این گزارش با انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران آن را ناسازگار با توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی دانسته است. روز پنجشنبه خبرگزاری رویترز گزارش داد که گزارش محرمانه بانکیمون آزمایش‌های موشکی ایران را با آنچه روح سازنده توافق هسته‌ای خوانده ناسازگار یافته است. گزارش دبیرکل سخنی از نقض قطعنامه شورای امنیت از جانب ایران به میان نیاورده و گفته از شورای امنیت باید خود در این باره اظهار نظر کند. خبرگزاری تسنیم به نقل از یک مقام وزارت خارجه که نامی از وی برده نشده درباره این گزارش آورده است، به آقای دبیرکل و همکارانش توصیه می‌کنیم گزارش واقع بینانه ارائه کنند و زیر بار فشار برخی اعضای شورای امنیت نروند. پس از آزمایش‌های موشکی سپاه پاسداران در اسفند ماه گذشته، ایالات متحده و متحدان غربیش گفتند که تهران با این آزمایش‌ها قطعنامه شورای امنیت را نقض کرده و از دبیرکل خواستند تا به این موضوع رسیدگی کند. نشست دو روزه سران سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه در ورشو پایتخت لهستان آغاز شد. در آغاز این نشست، رهبران ناتو متحد شدند که سیستم دفاعی خود را در مرزهایشان با روسیه تقویت کنند و همچنین درباره چالش‌های گروه موسوم به حکومت اسلامی گفتگو کنند. موضوع خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا نیز از جمله مسائل مهم این نشست است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در این نشست حاضر است گفت: اکنون احتمالاً مهمترین زمان برای اتحاد اعضای این پیمان پس از پایان جنگ سرد است. ناتو که یک سازمان امنیتی دفاعی است، در پی امضای پیمان آتلانتیک شمالی در سال 1949 شکل گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که برای شرکت در نشست سران ناتو در لهستان به سر می‌برد، درباره رخدادهای شهر دالاس گفت: تیراندازی و درگیری در دالاس حمله حساب شده علیه افراد پلیس بوده است. وی گفت پلیس برای امن نگه داشتن تظاهراتی مسالمت‌آمیز در خیابان بود که خود هدف قرار گرفت. در تیراندازی به سوی پلیس در جریان تظاهراتی مسالمت‌آمیز در دالاس، 5 مأمور پلیس کشته و 6 تن مجروح شدند. همزمان با سفر وزیر نفت جمهوری اسلامی به ماهشهر، دور تازه‌ای از عملیات اطفای حریق در پتروشیمی بوعلی آغاز شد. پتروشیمی بوعلی از روز چهارشنبه دچار آتش سوزی شده است. به گزارش خبرگزاری فارس، بیژن نامدار زنگنه روز جمعه در نشست کمیته بحران گفته است عملیات مهار آتش فرمانده ندارد و باید هرچه سریع‌تر فرماندهی متخصص و کاردان برای این عملیات انتخاب شود. وزیر نفت همچنین افزود تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش شود، برای پشتیبانی و نظارت در منطقه باقی خواهد ماند. شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در شمال غربی خلیج فارس در استان خوزستان واقع شده است. و خبرگزاری‌های داخل ایران متن گزارش اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری به حسن روحانی را منتشر کردند که درباره تحقیقات پیرامون آنچه پرداخت‌های نامتعارف خوانده می‌شود توضیحاتی ارائه کرده. در این گزارش 9 موردی آقای جهانگیری آورده است که موضوع پرداخت‌های نامتعارف پدیده استثنایی و محدود است که انواع گوناگون و دلایل متفاوتی داشته است. معاون اول رئیس جمهور در ادامه گزارش آورده که ابتدا باید اقدامات فوری در این زمینه انجام می‌شد و همچنین دایره شمول تصمیمات دولت مشخص می‌گردید. آقای جهانگیری در این باره به درخواست از رهبر جمهوری اسلامی و موافقت او اشاره کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان را از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرهای بیشتر هم میتونید وبسایت ما رادیوفردا.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شامگاهی برای شما تدارک دیدن. دوم آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی پس از 3 روز.
آتش تو وسط جساپور تربن جمع شده، مهار شده، فقط داخل بس مخزن داره میسوزه.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هماهنگ با روح سازنده توافق هسته‌ای نیست.
جمهوری اسلامی میگه این موشک‌ها موشک‌های متعارف هستند و بالستیک به معنی که اصطلاح حمل سلاح‌های اتمی داشته باشند ندارند، که این با خود تکنولوژی مورد استفاده‌شون توافق نداره.
بداب عباس کیارستمی در کنار رود سن در پاریس.
کیارستمی یه زیباشناس تمام عیار بود و سینه‌اش پر از عشق به انسانیت بود. او فیلم باد ما را با خود خواهد برد رو ساخت و الان خاک او را با خود خواهد برد.
همچنین در این مجله بیشتر خواهید شنید درباره تصویب منع فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا و همچنین درباره آخرین تحولات شهر دالاس آمریکا بعد از مرگ 5 مأمور پلیس به دست چند تیرانداز. اما در ابتدای این مجله بیشتر بشنوید درباره تحولات عراق در پی انفجار مهیب هفته گذشته منطقه کرادی بغداد. حیدرالعبادی نخست وزیر عراق مسئولان امنیتی و اطلاعاتی بغداد رو برکنار کرد. همراه هستیم با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه. ایلیا ممنون که با ما هستی، امیدوارم من تلفظ این منطقه رو درست گفته باشم.
بله، اسم منطقه کراده هست. وحید، در این منطقه در پی انفجاری که روی داد روز یک شنبه گذشته بیش از 300 نفر طبق آمار رسمی کشته شدن. انفجار بسیار مهیب بود. البته این انفجار در داخل عراق سوالهای بسیار ایجاد کرده بود، چرا که روایتهای مختلفی مطرح شده که البته اینجا جای بحث ما نیست، اما این انفجار باعث شد اعتراض‌های گسترده‌ای به مسئولان امنیتی و همچنین به خود شخص نخست وزیر عراق آقای حیدرالعبادی شکل بگیره. حتی کاروان آقای العبادی وقتی برای بازدید از محل انفجار رفته بود هدف حمله معترضان قرار گرفت. چند روز پیش محمد الغبان وزیر کشور عراق استعفا داده از سمتش، که البته هنوز استعفاش به طور رسمی مورد قبول واقع نشد.
فکر کنم ارتباط ما با ایلیا جزائری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، قطع شده. تا اینکه ما بتونیم دوباره ایریا رو بگیریم گزارش بعدی رو خواهیم شنید. آتش‌سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی در ماشر به یک بحران تبدیل شده و بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت مجبور به حضور در محل حریق شده، اما گزارش‌ها تاکید میکنه این واقعه تاکنون تلفات جانی نداشته. بیشتر بشنید در همین زمینه از شاهین بشیری.
در حالی که آتش در منطقه پتروشیمی ماهشهر برای سومین روز همچنان زبانه می‌کشد و به گفته استاندار خوزستان تا کنون میلیون‌ها دلار زیان به کشور زده است، وزیر نفت برای نظارت مستقیم بر مهار آتش وارد منطقه ویژه اقتصادی بندر ماهشهر و پتروشیمی بوعلی سینا شده است. بیژن نامدار زنگنه تأکید کرده تا زمانی که آتش به طور کامل خاموش شود در منطقه باقی خواهد ماند. آتش سوزی در مجتمع پتروشیمی بوعلی بندر ماهشهر از روز چهارشنبه 16 تیر ماه آغاز شد. شدت و گسترش آتش سوزی به اندازه‌ای بود که مراکز پتروشیمی اطراف نیز ناچار به تخلیه واحدها و کارکنان خود شدند. با وجود آنکه به گزارش خبرگزاری رسمی ایرنا یک هواپیمای آب‌پاش برای کمک به مهار آتش به منطقه اعزام شده، اما وزیر نفت گفته است بالگرد و هواپیمای آب‌پاش کمکی به اطفای حریق نخواهد کرد. در همین زمینه معاون عمرانی استانداری خوزستان گفت که روز جمعه 16,000 لیتر فوم خاموش کننده آتش از اصفهان به خوزستان میرسد. نماینده ماهشهر در مجلس شورای اسلامی هم وعده داده که بعد از اتمام آتش سوزی درباره دلایل آن تحقیق شود. دلایلی که آگاهی بر آنها میتواند از بروز وقایع مشابه در آینده جلوگیری کند. منصور کشفی، کارشناس نفت و انرژی ساکن آمریکا، در این زمینه معتقد است فرسودگی تأسیسات یکی از دلایل مهم وقوع این حریق بوده است.
متاسفانه اگر شما کلیت صنعت نفت ایران رو در این 37 سال بررسی کنیم میبینیم که بسیار سهل‌انگار از کنارش گذشتن صنعتی که احتیاج به تعمیرات داره، تعویض قطعات داره، بدون اینکه توجه بکنن وقتی تحریم‌ها آمد گذشتن. چیزی که مسلم هست در پتروشیمی تعمیرات قطعات باید به موقع عوض شه.
بیژن نامدار زنگنه روز جمعه در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در ماهشهر ضمن رد احتمال خرابکاری یکی از دلایل آتش سوزی پتروشیمی بوعلی سینا را نشت در یکی از واحدهای برج پارازیلین عنوان کرد و درباره اینکه آیا آتش سوزی این پتروشیمی روز جمعه خاموش می‌شود افزود تمام تلاش این است که آتش خاموش شود اما زمانی اعلام نمی‌کند. در همین حال عادل نژاد سلیم مدیر عامل هلدینگ خلیج فارس در مصاحبه‌ای با تلویزیون جمهوری اسلامی با تشریح آخرین تلاش‌ها برای اطفای این حریق افزود:
این عملیات از ساعت 14 آغاز شده، از زمین حدود 3 نقطه خم حمله شده به آتش، از بالا هلیکوپتر کیسه‌های پودر و خم می‌ریزه و همچنان هنوز ادامه داره و آتش تو وسط جسابورج تربند جمع شده، مهار شده، فقط داخل بس مخزن داره میسوزه. این حمله و عملیات از زمین و هوا ادامه داره. ما اگر بتونیم با این حمله خاموشش بکنیم خب آتش تمام میشه، اگه نه چون دیگه مخزن محتویات آنچنانی نداره، اگر این عملیات جواب نداد همینجوری باید بسوزه تا محتویاتش به اتمام برسه. ما اگر اینجوری باشه من فکر کنم محاسباتی که انجام دادیم با محتویاتی که داره تا فردا صبح اینا خود به خود آتش خاموش خواهد شد، ولی ما تلاشمونه که با حمله هوایی و بسا زمینی امیدواریم بتونیم اینا جمعش کنیم.
رضا تقی‌زاده کارشناس انرژی ساکن گلاسکو در اسکاتلند نیز در مصاحبه‌ای که پیش از این با تلویزیون صدای آمریکا داشته در کنار فرسودگی تجهیزات و صنایع در این حال گرمای هوا را نیز یکی دیگر از عوامل بروز چنین وقایعی می‌داند.
در فصل تابستان که امکان نشت گازها وجود داره و احتمالاً باعث آتش سوزی در واحد پتروشیمی بوعلی هم بوده، امکان این حادثات خیلی زیادتر از زمانهای متعارفی است و تا زمانی که این نظارت ایمنی به صورت مناسب اعمال نشه بر این پالایشگاه‌ها متاسفانه خطر انفجارهایی از این دست و آلودگی‌های بسیار بزرگتر در محیط زیست به علت انفجار یا حادثات دیگر این پالایشگاه‌ها وجود داره.
مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان گفته است دو مخزن و برجی که آتش سوزی در آنها اتفاق افتاده بود تا بامداد پنجشنبه مهار شد، اما نشت و شعله های آتش در یکی از مخازن و همچنین وزش باد باعث شد آتش سوزی در یکی از مخازن که حاوی 20,000 تن مواد نفتی بود از سر گرفته شود. هاشم بالدی تصریح کرده است شایعاتی مبنی بر تخلیه شهرهای ماهشهر و بندر امام شنیده شده که این اخبار به هیچ عنوان صحت ندارد.
خوشبختانه جای نگرانی نیست مبنی بر توسعه این آتش و جلوی این توسعه رو دوستان با عملیات اجرایی جلوشو گرفتن و الحمدلله و جای هیچ نگرانی برای مردم عزیزمون انشالله نخواهد بود.
شرکت پتروشیمی بوعلی سینا در زمینی به مساحت 36 هکتار در منطقه ویژه اقتصادی ماهشهر در استان خوزستان واقع شده و طبق گزارش خبرگزاری‌های ایران تا کنون آتش سوزی در این مرکز منجر به تلفات جانی نشده است.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. ارتباط تلفنی ما که در ابتدای این مجله با ایلیا جزایری قطع شده بود دوباره برقرار. ایلیا ممنون که دوباره با ما هستی.
بله ببخشید به خاطر اشکال فنی پیش اومد و هیدرستو و همه شنگان از رادیو فردا. همینطور که میگفتم آقای حیدرعبادی دسته انفجارهایی که رادیو ستن از مقامهای امنیتی بغداد رو برکنار کرد. فرمانده عملیات بغداد رئیس سازمان اطلاعات و فرمانده کل امنیت بغداد که فرمانده هستن بکتر شدن. اینها علاوه هست در تحقیقاتی که داره انجام میشه و شمار دیگر از مسئولانی که با رتبه پایین‌تر هستند و بازداشت شدن.
این شامگاه گذشتم یک مزار متعلق به شیعیان در منطقه نزدیک به سامرا هدف حمله قرار گرفت و بیش از 30 تن کشته شدن. یه جزئیاتی درباره این خبر اگر به ما بدی ممنون خواهم شد.
این مزار هست به نام سید محمد فرزند امام هادی امام دهم شیعیان در شهرک البلد قرار داره، در جنوب شهر سامرا هدف حمله شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی همون داعش قرار گرفته. به اعتراف خودشون مقام های محلی میگن ابتدایی که انفجار انتحاری رو داد و بعد از اون شماری از مهاجمان به سمت مزار یورش بردن و شروع به شلیک آتش به سمت حاضران کردن، اما خود داعش میگه سه مهاجمی که حمله کردن انتحاری بودن، دست کم 37 نفر کشته شدن در این حمله. بعد از این انفجار بود که مقتدی که از رهبران شیعه عراقی دستور داد که نیروهاش در شهر سامرا مستقر بشن و از این شهر محافظت کنند.
متشکرم. ایریا جزائری بود که آخرین تحولات عراق رو در میون میذاشت با ما. خب در ادامه مجله شامگاهی امشب تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا آماده است که میشنویم.
سه روز متوالی است که آتش در منطقه پتروشیمی ماشهر زبانه می کشد و میلیون ها دلار زیان به بار آورده و مسئولان می گویند که نه تجهیزاتی در مهار این آتش داریم و نه متخصص و فرماندهی. خواستم عرض کنم که شاید دلیل این آتش سوزی هم بی‌حجابی خانم های خوزستان است و با داشتن میلیون ها ملای دانشمند و آیت الله های متخصص نزدیکی به خدا که می توانند با دعا این آتش را مهار کنند، نیازی به متخصصین نیست.
خواستم عرض کنم جناب حضرت آیت الله احمد صد احمد آتمی و سایر آیت الله ها، چرا نتونستید این آتش سوزی بندر ماهشهر رو خاموش کنید؟ شما که با یه دعا میتونید فوت کنید، احتیاج متخصص که تو این کشور نیست. خب اقلن دعا سر دعاتون یا حتما دعا نکردید، اگه دعا میکردید خاموش میشد.
هر بلایی که سر ملت ایران میآید از جانب امریکایی هاست، البته به گفته مسئولین خاص نظام. میخواستم این سوال داشته باشم از ملت ایران که آیا پرداخت فیشهای حقوقی نامتعارف اینم کار امریکایی هاست؟
میخواستم سال روز کشته شدگان کوی دانشگاه تهران به دست مزدوران و جیرخارگان حکومتی در روز 18 تیر را گرامی بدارم و بگم این کشته شدگان در تاریخ ایران جاوید نام خواهند ماند. با سپاس.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سران کشورهای عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو روز جمعه نشست دو روزه خودشون رو در ورشو پایتخت لهستان آغاز کردن. گزارش مهرداد قاسم فر رو بشنوید در همین زمینه.
نشست سران ناتو روز جمعه به مدت دو روز در ورشو پایتخت لهستان کارش را آغاز کرد. نشستی که به دلیل مسائلی چون خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و نیز تصمیم گیری درباره استقرار نیروهای جدید در کشورهای حوزه بالتیک از حساسیت ویژه‌ای برخوردار است. نشست ناتو با هدف بالا بردن بیش از پیش سطح امنیت در بیرون از محدوده ناتو و نیز افزایش توان دفاعی و بازدارندگی برگزار می‌شود. این نشست که در یک جو امنیتی بسیار بالا در پایتخت لهستان کارش را آغاز کرده، باید درباره مسائلی چون استقرار 4000 نیرو در مرزهای شرقی لهستان و نیز کشورهایی چون لیتوانی، لتونی و استونی تصمیم گیری کند. اهمیت این تصمیم گیری ها به حدی است که ینس استولتنبرگ دبیر کل ناتو آنها را جدی ترین اقدامات این سازمان پس از جنگ سرد خوانده است. بنا به گزارش خبرگزاری رویترز، سازمان ناتو روز جمعه موافقت خود را با استقرار 4 گردان 3 تا 4000 نفره در کشورهای حوزه بالتیک و شرق لهستان اعلام می‌کند تا بدین ترتیب به آن دسته از کشورهای عضو این سازمان که در شرق واقع‌اند اطمینان دهد که آماده دفاع از آنهاست. با این حال نتایج همه پرسی در بریتانیا و خروج این کشور از اتحادیه اروپا از مواردی است که بر نشست این دوره ناتو سایه انداخته است. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که در این نشست حضور دارد در این باره گفت:
Both the United Kingdom to leave the EU has created uncertainty about the future of European integration.
رأی به خروج از اتحادیه اروپا در انگلستان باعث بروز نوعی بی‌اعتمادی به آینده اتحادیه اروپا شده است. متأسفانه این باعث شده تا برخی این را تعبیر به آن کنند که کل ساختار امنیت و رفاه در اروپا در حال فروپاشی است. عده‌ای هم هستند که از تأثیر این موضوع بر روابط اروپا و آمریکا می‌پرسند. اجازه بدهید بگویم که این اغراق‌گویی‌ها نابجاست.
آقای اوباما در این حال روز جمعه از رهبران ناتو خواست که در رابطه با اقدام روسیه در تصرف شبه جزیره کریمه همچنان محکم مقابل مسکو بایستند و اجازه ندهند که همه پرسی اخیر بریتانیا برای خروج این کشور از اتحادیه اروپا همبستگی دفاعی غرب را تضعیف کند. دونالد توسک رئیس شورای اتحادیه اروپا نیز در حاشیه این نشست با تاکید بر ضرورت اتحاد غرب در همه موارد گفت:
بدون همبستگی میان دو سوی اقیانوس اطلس آزادی در اروپا وجود نخواهد داشت. در این راه مراقبت از یکپارچگی و اتحاد در جامعه سیاسی غرب امری کلیدی است، چه درباره نتیجه همه پرسی انگلستان، چه مسئله اوکراین و چه درباره روابط تجاری آینده ما.
نشست سران ناتو در حالی تا روز شنبه ادامه خواهد یافت که رویترز خبر از موافقت ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه با برگزاری یک نشست مشترک میان سازمان آتلانتیک شمالی ناتو و روسیه داده است. دیداری که دو هفته دیگر برای دومین بار در سال جاری میلادی میان طرفین برگزار خواهد شد.
گزارش مهرداد قاسمفر رو میشنیدید. اما در ادامه آخرین تحولات شهر دالاس آمریکا که بعد از مرگ 5 مامور پلیس به دست چند تک تیرانداز، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا هم واکنش نشون داده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از بکتاش خمسه‌پور.
پلیس شهر دالاس گفت دست کم دو تک تیرانداز که از نقاطی مرتفع عمل می کردند دیرگاه پنجشنبه به سبک کمین روی ماموران آتش گشودند. پلیس گفت 3 نفر در بازداشتند در حالی که مظنون چهارم به دنبال یک رویارویی طولانی با ماموران کشته شد. به گفته پلیس مرد مسلحی که در رویارویی با پلیس کشته شد گفت می‌خواهد سفیدپوستان به ویژه ماموران سفیدپوست را بکشد. رئیس پلیس دالاس دیوید براون روز جمعه اظهار داشت که فرد مظنون به مذاکره کنندگان گفت که از تیراندازی‌های پلیس به سیاه‌پوستان برآشفته و اینکه به تنهایی عمل می‌کرده است. حمله در حالی اتفاق افتاد که اعتراضات عمدتاً مسالمت‌آمیز علیه تیراندازی‌های مرگ‌آور پلیس روز پنجشنبه در نقاط مختلف آمریکا شکل می‌گرفت. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا که روز جمعه برای شرکت در نشست ناتو وارد ورشو شد، این کشتن‌ها را محکوم کرد و قول داد تا آنهایی را که مسئولند در برابر عدالت قرار دهد. حمله شریر حساب شده و نفرت انگیز به اجرای قانون صورت گرفته است. پلیس در دالاس در حال انجام وظیفه کارهایش را در ایمن داشتن مردم در جریان اعتراضات مسالمت آمیز میکرد. این ماموران اجرای قانون هدف قرار گرفتند و به بیش از 10 تن از آنها شلیک شد. 5 تن کشته شدند. رئیس جمهوری آمریکا طی یک کنفرانس خبری اظهار داشت: بیشک از انگیزه های پیچ و تاب خورده آنها بیشتر اطلاع خواهیم یافت، اما بگذارید روشن باشیم، هیچ توجیه ممکنی برای این گونه حملات یا هر گونه خشونت علیه اجرای قانون وجود ندارد. اوباما همچنین گفت که هر کس در این قتل ها دخالت داشته است کاملا مسئول نگه داشته و عدالت اجرا خواهد شد. حمله در حالی اتفاق افتاد که تظاهر کنندگان در دالاس در اعتراض به کشتن دو مرد سیاه پوست توسط پلیس طی دو واقعه جداگانه راه پیمایی می کردند. در یک واقعه فیلاندو کاستیل روز چهارشنبه در نزدیکی سنت پول در ایالت شمالی مینسوتا کشته شد. دوست دختر وی دایموند رینولدز تصاویری از کاستیل غرق به خون در اینترنت پخش کرد که به طور گسترده‌ای مشاهده شد. کاستیل 32 ساله به خاطر چراغ عقب شکسته خودرویش متوقف شده بود. به گفته رینولدز کاستیل پس از آن که به پلیس اطلاع داد یک اسلحه و جوازی برای حمله آن دارد و سپس دست به سوی کیفش برد هدف گلوله قرار گرفت. ساعتی پیش از آن در روز سه‌شنبه آلتون استرلینگ در جریان مجادله‌ای با دو مأمور سفیدپوست پلیس در باتون روژ در ایالت جنوب شرقی لوئیزیانا کشته شد. تصاویر تکان دهنده از آن واقعه نیز که در آن پدر 5 فرزند در حالی که پلیس وی را نقشه بر زمین کرده از فاصله نزدیک چند بار هدف گلوله قرار می‌گیرد، هیاهویی در شبکه‌های اجتماعی اینترنت به راه انداخت. معترضان یکی از شریان‌های اصلی پررفت آمد شیکاگو را به مدت حدود 10 دقیقه بستند، در حالی که در نیویورک چند صد معترض در تایمز سکوئر در قلب منهتن با شعار دست‌ها بالا شلیک نکن جلوی رفت آمد را گرفتند. پلیس نهایتاً معترضان را متفرق کرد. در سنت پول حدود 1000 تن در برابر خانه فرماندار گرد آمدند، شعارهایی برای برکناری مأموران مسئول سر دادند. فرماندار مینسوتا مارک دیتون طی حضوری کوتاه گفت معتقد است کشتن کاستیل ممکن است موردی از نژاد ستیزی بوده و تحقیقاتی ایالتی همینک در دست انجام است. توسل پلیس به زور علیه آمریکاییان آفریقایی تبار در شهرهایی از فرگوسون در ایالت میسوری تا بالتیمور و نیویورک در 2 سال گذشته اعتراضات گاه خشونت‌آمیزی همراه داشته و جنبشی را پدید آورده است به نام زندگی سیاهان اهمیت دارد. هنگامی که مأموران دخیل در چنین وقایعی طی محاکمه بخشوده شده یا اصلا متهم نشدند، دامنه خشم‌ها تشدید شده است.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران به تعبیر او هماهنگ با روحیه سازنده توافق هسته‌ای تهران با قدرت‌های جهانی نیست. خبرگزاری رویترز روز پنجشنبه اعلام کرده به گزارش محرمانه آقای مون دسترسی پیدا کرده که در اون دبیرکل سازمان ملل ضمن انتقاد از آزمایش‌های موشکی ایران افزوده که در نهایت تصمیم گیری درباره نقض احتمالی برجام با شورای امنیته. در همین زمینه همکارم رضا جمالی گفتگو کرده با مهران براتی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ایران در آلمان، و ارزیابی او رو از گفته‌های دبیرکل سازمان ملل متحد پرسیده. مهران براتی:
در این قطعنامه 2231 که طبق اون شورای امنیت قطعنامه‌های تحریمی قبلی رو پیشین رو لغو کرده، یک بیانیه ضمیمه‌ای داره که در اونجا آمده که ایران تا 8 سال از هر گونه فعالیت مرتبط با موشک‌های بالیستیکی که با قابلیت حمل سلاح اتمی طراحی شده‌اند خودداری کنند. یک قسمت مربوط میشه به موشک‌های بالیستیکی که قابلیت حمل سلاح دارند. قسمت دوم جمله پرتاب موشک‌هایی است که با استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالیستیک ساخته شدند. جمهوری اسلامی میگه این موشک‌ها موشک‌های متعارف هستند و بالیستیک به معنی که استعداد طرح اصطلاح حمل سلاح‌های اتمی داشته باشند ندارند، که این با خود تکنولوژی مورد استفادهشون توافق نداره. در اون بیانیه که عرض کردم، مصوبه 2231 شورای امنیت، در اونجا ممنوعیت نیست، از ایران خواسته شده است. این به اون معنا است که جمهوری اسلامی میگه این هیچ نوع الزام حقوقی برای ما نداره، یه نوع اظهار تمایلی شده.
آقای براتی، الان هم ایران و هم کشورهای غربی حاضر در گفتگوهای هسته‌ای با استناد به قطعنامه 2231 دیدگاه‌های خودشون رو درباره آزمایش‌های موشکی ایران توجیه می‌کنن. الان مشکل کجاست؟ آیا در متن قطعنامه 2231 یا اینکه تفسیر اشتباهی که هر یک از طرفین نسبت به متن این قطعنامه دارند؟
اینکه الزام حقوقی نداره، این واقعیت، این موضع جمهوری اسلامی از این نظر درست است. اما این مسئله که قسمت دومی که عرض کردم که از ایران خواسته شده که استفاده از موشک‌هایی که با تکنولوژی موشک‌های بالیستیک ساخته میشه از پرتاب این گونه موشک‌ها خودداری بکنه، خب این یه نوع بخش دیگر واقعیت است. ببین، شما در نظر گرفته شده که اگر اعضایی که حق وتو در شورای امنیت دارن تشخیص بدن که برجام طبق معاهده انجام نمیگیره، میتونن خاص بازگشت این به شورای امنیت بشن با مصوبه‌ای که در حقیقت لغو میکنه مصوبه 2231 و تحریما به وضع سابقشون برمیگردن. اما این یه پیشرط داره، اون پیشرط هم این است که این کمیسیون حق حل اختلافی که در نظر گرفته شده او هم قبلا خواسته باشه و بگه بله الان تخطی صورت گرفته و مسئله باید به شورای امنیت بره.
آقای براتی، حالا این ابراز نگرانی و اظهارات دبیر کل سازمان ملل نسبت به موضوع آزمایش‌های موشکی ایران چقدر میتونه راه رو برای پیامدهای تازه علیه ایران باز کنه؟
ممکنه اثرگذار باشه در این حد که سران سپاه و به خصوص در این موضع اجرایی رئیس جمهور لاغل و یا رؤسای مجلس و یا قوه قضاییه، اینهایی که به صورت تعیین سیاست میکنن، گفته های سران سپاه رو به نوعی اظهار نظر شخصی تلقی بکنن. این تهدیدی که در فضای بین المللی قرار گرفته و مرتب این حق رو برای اسرائیل به وجود آورده که به عنوان کشوری که مورد تهدیده طبق موازین و طبق اسناد سازمان ملل، کشوری که مورد تهدید داره، یه حق دفاع از خود داره در حد پیشگیری از وقوع، یعنی در عمل حرفای سران سپاه این امکان حقوقی رو برای اسرائیل به وجود میارن که برای دفاع احتمالی از خودش حتی حمله پیشگیرانی هم به کشوری که او رو مورد تهدید قرار میده بکنه، و این خب پای کشورهای غربی رو، پای آمریکا و کشورهای اروپایی رو هم وارد داستان خواهد کرد. و همون مسئله‌ای که قرار بود با انجام برجام و توافق اتمی جلو این خطر گرفته بشه، به نوع دیگری این شمشیر داموکلس بالای سر جمهوری اسلامی و ملت ایران هست و مورد خطر حملات هوایی و نظامی کشورهای دیگر قرار بدن.
دبیر کل سازمان ملل متحد میگوید آزمایش موشک‌های بالستیک ایران هماهنگ با روح سازنده توافق هسته‌ای نیست. گفتگوی رضا جمالی رو میشنیدید با مهران براتی.
ما آنچه را که دنیا بدان امید بسته بود،
We are creating the conditions for building trust.
این چنین نخواهد بود که یک طرف مذاکره برنده باشد و طرف دیگر بازنده.
در سالگرد توافق اتمی تأثیر آن را بر زندگی شما و جهان سیاست بررسی می‌کنیم. هر روز در ساعات 12:30، 16:30، 20:30 و 23:30 به وقت تهران از رادیو فردا.
سیاست ما در مقابل دولت مستکبر آمریکا هیچ تغییری نخواهد کرد.
پس از برجام.
البته سلسله برنامه پس از برجام از هانا کاویانی رو شما میتونید از فردا بشنوید و تعدادی از تلفن‌های شما شنوندگان رادیو فردا هم در این لحظه آماده شده که میشنویم.
اون روزی که رفتن خدمت آقای خامنه‌ای و گفتن که 3000 میلیارد خورده شده و برده شده و حالا ببارد چی برده و چی خورده، اون روز در اومدن گفتن خیلی کشش ندید. اگر اون روز ایشون صحبت کرده بودن که پیگیر قضیه باشید و ببینید این 3000 میلیارد کجا بردن، امروز به این مواجه نمی شدن که حقوقهای نجومی به اسلام مدیران اینجوری بخوان ارزندام کنن و حقوقهای غیر متعارف رو دریافت کنن، مستضعفای بیچاره هم حسرت بخورن.
میخواهم خدمت ملت ایران عرض کنم که از سال 57 به بعد 8 سال جنگ، 10 سال در تکاپوی انرژی هسته‌ای، دزدی ها، بابک زنجانی ها و حال پرداخت فیش های حقوقی نامتعارف، هر دولتی دست دولت دیگر را رو میکند. وای به حال ما ملت ایران، وای به حال ما.
آقای خامنه‌ای، نفرمایید که سیاست ما درباره آمریکا هیچ تغییری نمی‌کند. بگویید که مغازه ما درباره آمریکا تغییری نخواهد کرد، چون این مغازه را شما نمی‌توانید ببندید. این مغازه را اگر ببندید دیگر جواب مردم را ندارید. بگویید آقای خامنه‌ای این مغازه باید باز باشد. طرف وقتی که ضعف و ترس میگیره ایشون را میگوید جسمی ناقص دارم و اطرافیانشم های های گریه میکنن. همین که از اون موقعیت گذشت، بنای کشتن و زندانی کردن و شکنجه دادن را شروع می کند و رحم بر هیچ کس نمی کند.
شما هم اگر دیدگاه و نظری دارید به شماره پیامگیر رادیو فردا زنگ بزنید، 2042-02-21-12-21-12. اما در ادامه مجله شامگاهی امشب یک گفتگو رو بشنوید با این موضوع که رئیس کمیسیون تخصصی روانشناسی اجتماعی در سازمان نظام روانشناسی با اشاره به پایین آمدن تاب‌آوری اجتماعی در ایران گفته حل این مسئله دیگر به یک موضوع حاکمیتی تبدیل شده. مجید صفاری‌نیا با اشاره به اینکه این موضوع از مؤلفه‌های سلامت اجتماعی است میگوید روانشناسان 60 مؤلفه همچون اعتیاد، بحران اجتماعی، طلاق عاطفی، بحران شادی، آلودگی محیط زیست، بیکاری، دعواها و نزاهای خیابانی را به عنوان متغیرهای سلامت اجتماعی برشمردند و هرچه استانداردهای اجتماعی در جامعه کاهش پیدا کنه میزان عصبانیت اجتماعی هم بالا میره. بیشتر بشنوید در همین زمینه از حسین قاضیان.
تاب‌آوری یه واژه‌ای است که از اکولوژی وارد علوم انسانی و علوم اجتماعی شده و ترجمه است در واقع از واژه ریزیلینس که هم شامل مقاومت میشه، هم انعطاف، هم بازیابی اون حالت قبلی و در نهایت بازسازی وضعیت. توی روانشناسی هم از این واژه استفاده شده و وضعیتی رو در نظر میگیرن که فرد میتونه از پس استرس و استراپایی که بهش وارد میشه بر بیاد و از دل مشکلات در واقع به موفقیت برسه، یعنی جلوی مشکلات کم نیاره، مقاومت بکنه و در نهایت بتونه اوضاع رو خیلی بهتر از اون چه که قبلا بوده بکنه. این تاب آوردن توی وضعیت‌های بحرانی گاهی اوقات به شکل فردی، بنابراین حالت تاب آوری فردی رو ایجاد میکنه، اما گاهی اوقات اینا صفت یک فرد نیست، صفت یک جامعه است، ویژگی یک جامعه است. در این حالت ما از تاب‌آوری اجتماعی حرف میزنیم. مثلا اگر شهر رو به مراتبه یک جامعه در نظر بگیریم، اگر یک شهر بتونه در مورد زلزله مقاومت کنه، پسش بر بیاد، اوضاع رو عوض کنه، برگردونه به اوضاع سابق و حتی از اون هم بهتر بکنه، این یک نوع تاب‌آوری اجتماعی است. مثلا وضعیتی که آلمان‌ها یا ژاپنی‌ها بعد از جنگ دوم جهانی داشتن، بیانگر یک نوع تاب‌آوری اجتماعی است که بعد از اون همه ویرانی و تخریب تونستن یک جامعه بهتر از دل اون مشکلاتشون بیرون بیارن. مقام مسئولی که تو این زمینه صحبت کرده به نظر میرسه بیشتر به تاب‌آوری فردی نظر داشته که خودش میتونه شامل عدم تحمل، عدم مدیریت خشم و اضطراب مانند اون باشه که پیامدش میتونه نزاع باشه، درگیری باشه، قتل و جرح و امثال اینها باشه. ولی اگر همین رو هم در نظر بگیریم به دلیل گستردگی که ممکنه داشته باشه، میتونه برای نظم و امنیت اجتماعی تهدیدآمیز باشه و به این ترتیب باید هم خب در دستور کار حکومت قرار بگیره، چون حکومت‌ها هستند که مسئول متولی نظم و امنیت عمومی اجتماعی هست.
آقای قاضیان، خب حالا چه دلایل موجب شده که این استانداردهای اجتماعی تاب‌آوری در ایران انقدر پایین بیاد؟
اگر تاب‌آوری فردی مورد نظر باشه، خب این معمولا در برابر اضطراب ها مطرح میشه. خب ما با افزایش تهدیدهای محیطی روبرو بودیم که ناشی از بی‌ثباتی و در هم ریختگی و عدم اطمینان، پیش بینی ناپذیری و عدم آرامشی است که از مجموعه اینا حاصل میشه و این وضعیت محیط رو اضطراب آور میکنه. بنابراین بخشی از این ماجرا به افزایش میزان اضطراب و تنش در جامعه برمیگرده که سطح تاب‌آوری فرد در مقابلش اگه ثابت مونده باشه، بنابراین ممکنه تهدیدآمیز باشه. اما اگر تاب‌آوری اجتماعی مورد نظر باشه، یعنی آمادگی که یک جامعه به مثابه یک کل در برابر تهدیدها داره، این وقتی میسر میشه که اون جامعه یا اصلا وجود داشته باشه به صورت جدی و بتونه در برابر مشکلات مقاومت کنه. ولی جامعه فقط تعدادی آدم نیستن که با یه جا به سر میبرن، بلکه اینا باید با هم زندگی ارگانیکی داشته باشن و تار و پودهاشون در هم بافته شده باشه، درست مثل یک فرش. جامعه ما را اگر نگاه بکنید، این تار و پودهاش در واقع پودهاش یا اون پیوندهای افقیش از هم گسیخته شده، چون پیوندهایی که آدم‌ها رو در یک جامعه به هم همبسته میکنه و به هم پیونده، ارزش‌ها و نگرش‌ها و منافع و نیازهای مشترکه. اینها خب در جامعه ما رنگ باختن و در نتیجه اون تاب‌آوری اجتماعی رو کاهش دادن، چون جامعه به مفهوم دقیقش اینجا فرسوده شده، چون پودها یا اون پیوندهای افقی که این فرش جامعه رو می‌ساخته به مرور از بین رفته.
خب حالا این سوال به وجود میاد که چرا اصلا حاکمیت تا به امروز نتونسته بر این آسیب‌ها یا این تاب‌آوری‌های اجتماعی فائق بیاد و بتونه این مسائل رو کمتر بکنه؟
خب برای اینکه تاب‌آوری فردی کمتر بشه، باید میزان اضطراب‌ها در محیط کاهش پیدا بکنه. وقتی بخواد این کار بشه، باید شما جامعه مرفه، آزاد، برابر و با آسایش داشته باشید. خب حکومت فرد نتونسته تو این جامعه فراهم کنه، مردم هم باش همکاری نکردن در این زمین. در بعد تاب‌آوری اجتماعی اگه نگاه بکنیم، خب به دلایل هم ساختاری از گذشته و همطور تاریخی و به علاوه به دلایل ایدئولوژیک جامعه ما فرسوده شد. یعنی اون همونطور که گفتم پودها به مرور از بین رفته، چون اون نوع از دلایلی که آدم‌ها رو در جامعه به هم وصل می‌کنه از دلایل ایدئولوژیک نیستن که حکومت به دنبالش. بنابراین اون پیوندهای افقی صدمه خورده، فقط مونده رابطه عمودی بین دولت و مردم و به این ترتیب فقط تار باقی مونده، یعنی فقط نظم سیاسی وجود داره اما نظم اجتماعی نیست. مجموعه این دو تا عامل وقتی رو به هم بذاریم می‌بینیم که حکومت خب نمیتونه واقعا بر چنین مشکلاتی پایه بیاره.
و آیا این آسیب‌ها و این تاب آوری‌های اجتماعی ممکنه به امنیت یک کشور هم آسیب برسونه یا نه؟
به امنیت اجتماعی که حتما آسیب میزنه، به دلیل اینکه در بوده تاب‌آوری فردی باعث افزایش جرایم مثل همین نزاع و درگیری و جرم و قتل میشه و میبینیم که در این سالها در مجموع این موارد رو به افزایش بودن. در بوده اجتماعی ممکنه امنیت یک کشور رو هم به خطر بندازه، به دلیل اینکه یا ممکنه سکون و لختی اجتماعی به وجود بیاره، یعنی یک نوع عدم مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و سیاسی کل کشور، نبودن یک فعالیتی برای خیر عمومی که در جاهای مختلف شما میبینید، یا حتی تهاجم به خیر عمومی که قابل مشاهده است که امنیت کشور رو بالقوه مورد تهدید قرار میده، چون جامعه که به هم همبسته نباشه در فشار خارجی یا تهدیدات خارجی میتونه کاملا از هم بپاشه. و از طرف دیگه گاهی اوقات به دلیل نبودن اون نظم اجتماعی و فقط برقراری نظم از طریق نظم سیاسی، ممکنه ما با حرکت‌های تند و روبنده، شورش‌های کور، انقلاب و مانند اینها روبرو بشیم که خود اینم برای امنیت هم حکومت هم کشور ممکنه در مجموع آسیب‌زا باشه.
تاب‌آوری اجتماعی در ایران پایین آمده. موضوع گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. تصویب منع فروش هواپیماهای بوئینگ به ایران در مجلس نمایندگان آمریکا موضوع گزارشی است از شاهین بشیری که می‌شنویم.
مجلس نمایندگان آمریکا که جمهوری‌خواهان در آن اکثریت را در اختیار دارند، روز پنجشنبه دو متمم تازه را با هدف جلوگیری از فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران تصویب کرد. به گزارش اسوشیتد پرس، اعضای مجلس نمایندگان آمریکا به الحاق دو متمم به لایحه بودجه خدمات مالی رأی دادند که می‌تواند مانع فروش هواپیماهای مسافربری بوئینگ به ایران بشود. طبق این گزارش، رأی‌گیری برای این دو متمم به صورت شفاهی صورت گرفته است. به دنبال توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا مجوز صدور هواپیمای مسافربری به ایران را صادر کرد. در همین زمینه شرکت هواپیماسازی آمریکایی بوئینگ طی بیانیه‌ای از معامله تاریخی با ایران در چارچوب توافق هسته‌ای خبر داد. در صورت انجام این معامله، این بزرگترین قرارداد تجاری بین ایران و آمریکا پس از انقلاب در سال 1357 خواهد بود. این در حالی است که پیتر روسکام، نماینده جمهوری‌خواه از ایلینوی و تهیه کننده این متمم‌ها، گفته است در صورت فروش این هواپیماهای مسافربری، احتمالاً آنها توسط سپاه پاسداران ایران مورد استفاده قرار خواهند گرفت. به گزارش اسوشیتد پرس، این نماینده جمهوری‌خواه تأکید کرده است دادن این نوع هواپیماها به حکومت ایران که هنوز بزرگترین حامی دولتی تروریسم در جهان است، به مثابه این است که این محصولات برای مقاصد نظامی به کار گرفته خواهند شد. وی اضافه کرده است با تغییر کاربری هواپیماهای مسافربری بوئینگ میتوان 100 موشک بالستیک و 15000 موشک انداز را با آنها جابجا کرد. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، ضمن اشاره به اینکه این اقدام مجلس نمایندگان آمریکا میتواند شرکت اروپایی ایرباس را نیز تحت تأثیر قرار دهد، میافزاید:
از همون موقعی که برجام دوش میرفت که توافق سرش حاصل بشه بین آمریکا و ایران، جمهوری خواها به شدت حساس بودن که این عملی نشه، و خصوص که خب یادمون میاد که همون موقع در کنگره بحث بود که باید اجراش به تصویب کنگره برسه، این نباشه که رئیس جمهور شخصا یا دولت بتونه رأساً اقدام بکنه. این هم به نظر میاد که خب بخشی از اون تلاش هاست در جهت تغییر سیاست ایران، یعنی هم اینه که یک ساختار هسته‌ای در اختیار ایران بمونه، حتی در سطح محدودش جمهوری خان قبول کردند، و هم فراتر از اون رفتار ایران در قبال اسرائیل که مبتنی بر نابودی اسرائیل، شعارهایی از این دست، این رو هم نمیپذیرند. به همین خاطر خب ما میبینیم که در تلاشند از هر طریق شده این پیام رو برسونند که ایران باید سیاستشو در منطقه تغییر بده. ما میدونیم که در مورد حزب الله هم هفته های اخیر تحریم های گسترده بانکی اعمال شده که هر گونه دسترسی حزب الله به عنوان یکی از متحدان اصلی ایران تو منطقه از امکانات بانکی قطع بشه. این مصوبه عملا قرار داده ایرباس با ایران را هم دوچار اختلال میکنه. متوجه میشه که 10% قطعات باسن از بوئینگ میاد، اینها باید اجازه داشته باشن از بوئینگ برای فروش به ایران. موقعی که همچین چیز مصادره یافته، خب رئیس جمهور میتونه وتوش بکنه، ولی میخوام بگم که این مشکلات هم میتونن ایجاد بکنن، در صورت پیش از پیش ترس بندازن تو دل شرکت های اروپایی.
از سوی دیگر خوز سرانون نماینده دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا ضمن مخالفت با طرح جمهوری خواهان برای منع فروش هواپیمایی مسافربری بوئینگ به ایران گفته است مخالفت جمهوری خواهان با توافق ایران و بوئینگ بخشی از راهبرد اعضای این حزب برای ضربه زدن به این توافق است. از زمان توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی در سال گذشته، جمهوری خواهان که اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنا در اختیار دارند کوشیدند های مختلفی را علیه این توافق به تصویب برسانند، اما تا کنون این تلاش ها نتیجه‌ای در بر نداشت. باراک اوباما پیشتر تهدید کرده بود هر گونه طرحی که باعث تضعیف توافق هسته‌ای ایران و شش قدرت جهانی بشود را وتو خواهد کرد. گزارش ها حاکی است که قرارداد ایران و بوئینگ به ارزش 25 میلیارد دلار خواهد بود. در همین زمینه شرکت بوئینگ پیشتر اعلام کرده بود که اجرای تمامی یا بخشی از قرارداد با ایران منوط به اجازه دولت آمریکاست.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
شما همچنان شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. در انتهای این مجله برنامه هفتگی جامعه رو از بنیامین صد خواهید شنید، اما قبل از اون گزارشی بشنوید از شهرام میریان با این موضوع که ودا و خداحافظی با عباس کیارستمی عنوان مراسمی در فضای باز بود که نیمه شب گذشته در کنار رود سن در پاریس برگزار شد. این مراسم از سوی فرهنگسرای پویا در پاریس برگزار شده.
عباس کیارستمی، کارگردان سرشناس، پس از پشت سر گذاشتن 4 عمل جراحی در ایران، 8 تیر ماه جاری برای ادامه معالجه و درمان راهی پاریس شد و در 14 همین ماه در 76 سالگی در بیمارستانی در این شهر از این دنیا رفت. پیش از آن که پیکر کیارستمی به ایران فرستاده شود، ساعت 22 پنجشنبه به وقت اروپای مرکزی مراسمی در پاریس با عنوان عباس کیارستمی بر بستر رودخانه سن با ما ودا می کند برگزار شد. در این گرد همایی در فضای باز عکس‌ها و تصاویر عباس کیارستمی به شمع و گل آراسته شده بود و در نوشته‌هایی هم این جمله به چشم می‌خورد که ما ایرانیان ساکن پاریس گرد هم آمده ایم تا این تجسم فخر ایرانی بودن را بدرقه کنیم. عباس بختیاری، مدیر فرهنگسرای پویا و برگزار کننده این مراسم شبانه، در گفتگو با رادیو فردا درباره حال و هوای این برنامه اینطور گفته:
تعداد زیادی از همانان ایرانی و به ویژه غیر ایرانی هم تعدادشون کم نیست اجتماع کردن بر کانال سمختن رودخانه سن و تمام تصاویر کیارستمی آراسته شده به شمع و گل. برنامه رو در واقع این لحظه ما آغاز کرد.
این لحظه که در واقع می شود گفت نیمه شب به وقت تهران هست.
بله، همه متفق القول بودیم که مطلقا هیچ گونه سخنرانی نباشه و این برنامه به مدت 1.5 ساعت در سکوت با نوای موسیقی اجرا بشه.
الان نوای یا صدای زنده یاد بنان شنیده میشه.
بله، این به واسطه علاقمندی شدید استاد کیارستمی به بنان هست که این موسیقی گزینه شده. از منظر من کیارستمی در واقع یک زیباشناس تمام عیار بود و سینه‌اش پر از عشق به انسانیت بود. او فیلم باد ما را با خود خواهد برد رو ساخت و الان خاک او را با خود خواهد برد.
یکی از شرکت کنندگان در مراسم وداع و خداحافظی با عباس کیارستمی در پاریس، کیومرث پوراحمد، کارگردان، فیلمنامه نویس و دوست کیارستمی بود که در گفتگو با رادیو فردا از نقش این هنرمند تازه از دست رفته در باروری و اعتلای سینمای شاعرانه و مدرن ایران گفت.
سینمای مدرن ایران در واقع با پرویز کیمیابی، سهراب شهید سالس و دو سه تن دیگه شروع میشه، ولی این مدرنیسم عباس کیارستمیه که قوام میده بهش و جا میندازه و در واقع گرامر تازه‌ای در این سینما به وجود میاره که این گرامر یا زبان تازه سینما خیلی ربطی به خود سینما نداره، یعنی ربطی به ابزار و آلات و دوربین و نمیدونم نوع پلان بندی و نمیدونم میزانسن نداره. این همش برمیگرده به
تفکر ویژه کیارستمی، نگاه ویژهش به جهان، به کائنات، به هستی، به انسان، به زندگی، به همین ویژگی که اونو منحصر به فرد میکنه در جهان و میشناسونه و به این درجه از شهرت میرسه که الان میبینیم.
پیش از مراسم شبانه وداع و خداحافظی با عباس کیارستمی، بعد از ظهر پنجشنبه در گرامی داشته این هنرمند دو برنامه دیگر نیز به ترتیب در خانه فرهنگ ایران و خانه شعر در پاریس برپا شد که در آن فرزندان کیارستمی احمد و بهمن هم شرکت داشتند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در بخش آخر این مجله از بنیامین سعد مجله هفتگی جامعه رو خواهی شنید، اما قبل از اون من وحید فروستاد برای شما لحظات خوش و خرمی رو آرزو دارم. جامعه
درست همین هفته پیش بود که جهان با یک سینماگر سرشناس ایرانی خداحافظی کرد. عباس کیارستمی بعد از چند عمل جراحی غیر موفق در ایران به فرانسه رفت و اونجا درگذشت. اما موضوعی که با مرگ عباس کیارستمی دوباره مطرح شد، موضوع آشنایی برای خیلی از ما ایرانی هاست. خطای پزشکی و رسیدگی نکردن مسئولانه و دقیق به بیماران در بیمارستان ها. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم به بهانه خبرهای مرتبط با روند درمان عباس کیارستمی دوباره به این موضوع نگاه میکنم که وضعیت رسیدگی به بیماران ما در بیمارستان ها و مراکز درمانی ایران چطور هست؟ آیا با اونها دلسوزانه برخورد میشه یا نه؟ با من و این برنامه همراه باشید. بعد از انتشار خبرهای درباره احتمال خطای پزشکی در معالجه و درمان عباس کیارستمی، احمد کیارستمی پسر آقای کیارستمی همین چهارشنبه هفته پیش در گفتگو با رادیو بین المللی فرانسه گفت که موضوع فقط شخص پدرش نیست، بلکه یک موزل بزرگتری هست که باید به اون موزل نگاه بشه و اینکه چگونه میشه این موزل برطرف بشه و مردم باهاش درگیر نباشن. به گفته احمد کیارستمی، حل موزل پزشکی جزء وظایف وزارت بهداشت هست و باید به صورت یک مشکل همگانی به اون نگاه بشه، تا اینکه بلکه با این پیگیری وضعیت جامعه پزشکی ایران و کاستی های اون اصلاح بشه. اما به غیر از فرزند آقای کیارستمی، نیکی کریمی بازیگر و سینماگر نام‌آشنای ایران هم در یادداشتی که در خبرگزاری ایسنا به مناسبت درگذشت عباس کیارستمی نوشت، به نقل قولی از آقای کیارستمی کمی بعد از چند عمل جراحی سنگین او اشاره کرد و نوشت که آقای کیارستمی در دیداری که بعد از عمل جراحی با خانم کریمی داشته، گفته که جراحی و درمان اون خوب و رضایت بخش نبوده. بارها و بارها شنوندگان رادیو فردا از هزینه‌های بالا و سرسام‌آور درمان گلایه کردن.
برای یکی از دوستای خودمون که رفته بودیم، این کسی اینجا نداشت، بعد بیمارستان برده بودن، بیمارستان خصوصی. بعد من وقتی رفتم ملاقاتش دیدم از هزینه بیمارستان رو نوشتم گذاشتم به لیستش که حتما برای مثلا اقدامات بعدی باید این مبلغ رو تسویه کنید، اینقدر مبلغ هم به حسابش بریزید تا مثلا ما بقیه کارا رو براش انجام بدیم.
محمد ساکن تهرانه. اون برای ما میگه که حتی پیکر بیجان یک بیمار رو هم قبل از اینکه هزینه وسایل و ابزار استفاده شده در اتاق عمل از طرف همراهان و خانواده او پرداخت بشه به همراهان تحویل ندادن.
مادر خانم یکی از دوستای خودم عمل قلب انجام داد، عمل قلب باز توی بیمارستان مسیح دانشوری. یکی دو روز بعد میگذره، اینا به زنگ میزنن میگن که تشریف بیارید، این بنده خدا فوت کرده، که قرار شدش که منتقلش بکنن ببرن برای اینکه دفنش بکنن، که ما مراجعه کردیم به بیمارستان در یه لیست خیلی بلند بالایی از تجهیزاتی که استفاده کردن برای توی اتاق عمل اونا ارائه دادن که نزدیک به 10 یا 11 میلیون تومان میشه. گفتن که این حالا معلومات توی عمل استفاده شده و شما باید هزینه‌شو بدین. خب ما چند نفر از دوستان با هم دیگه دور هم دیگه جمع میشیم، پول تهیه میکنیم و میریزیم به حساب بیمارستان تا اون گواهی انتقال جسد و بیمارستان میده.
اونطوری که یکی از شنونده های رادیو فردا برای ما میگه، برخورد ناخوشایند با بیمار یا خانواده بیمار تنها محدود به نحوه مطالبه پول و هزینه درمان نمیشه.
جاهایی که یه خود دولتیه، یه خود نیمه دولتیه، مثلا درمانگاه‌های بیمارستانی که وابسته به شهرداری ان یا نمیدونم به آموزش پرورش ان، به لحاظ برخوردی و اینا خبر بگم واقعا خیلی جالب نیست و کلا مثلاشون اهمیت نداره، برای اینکه در بحث اقتصادی مثلاشون مثلا مهم نیستش که چقدر مریضازی بره بیرون یا نره بیرون.
حسن نایب هاشم پزشک از سوئیس برای ما میگه که ناکارآمدی مدیریتی و اولویت قرار گرفتن پول در روابط بیمار و پزشک باعث میشه که نگاه انسانی تحت تأثیر قرار بگیره و کم کم پزشک هم در انجام وظیفه اصلیش دچار تردید بشه.
معیارهای اخلاقی در جامعه پایین اومده، در حال خیلی موقع ها پول حرف اول رو میزنه و از این نظر شاهد هستیم که در بسیار از موارد بیمارستان ها تا تأمین نشه مسئله مالیشون دست به حرکتی نمیزنن. در کشورهای اروپایی وظیفه هر پزشکی هست که در هر جایی ببینه که موضوعی اورژانس هست حتما رسیدگی بکنه و نپردازه به حواشی قضیه، نه اینکه شرایط باشه خلایی وجود داشته باشه که هیچ کس کمکی نکنه.
مهرداد درویشپور جامعه شناس از سوئد معتقده که وقتی پول جایگزین اخلاق حرفه‌ای بشه و فقط کسب سود بیشتر اولویت قرار بگیره، زنگ سقوط اخلاقی هم به صدا در میاد.
پول چنان تبدیل بشه به تنها معیار ارزش ها، نشون میده که چقدر جامعه با حرص و آزمندی اقتصادی سر و کار پیدا کرده و به نظر من یکی از جلوه های جدی سقوط جامعه و خشن شدن جامعه در معیارهای ارزشیش هست. در واقع خود همین مسئله به خودی خود اینکه هیچ عنصر انسانی، هیچ عنصر وجدانی، هیچ عنصر حرفه‌ای عمل نمی‌کنه و اینکه این تنها معیار میشه، به نظر من نشان دهنده اوج سقوطی است که ما به تدریج در این چند دهه با اون روبرو شدیم.
اما مشکل کجاست؟ آیا اخلاق حرفه‌ای در مراکز درمانی ما متزلزل شده یا قوانین نامطلوب و مشکل ساختاری باعث میشه که مسئولیت اجتماعی و وجدان کاری رنگ ببازه؟ برای بررسی بهتر این موضوع به سراغ یک جامعه شناس در آمریکا رفتم. بشنوید صحبت‌های حسین غازیان جامعه شناس رو در این باره.
به سوال شما جورهای مختلفی میشه پاسخ داد. یه وقت میشه به سطح شخصی و نقشی مراجعه کرد، ولی یه وقت هم هست که میشه در سطح نهادی دید. یعنی چه نقص نهادی و ساختاری وجود داره که به چنین چیزهایی مجال میده و این اتفاق رو چنان منتشر میکنه که همیشه محتمل الوقوع. یکی از جنبه‌های اون نقص ساختاری که اینجا وجود داره، رابطه مالی نسبتاً مستقیم است که بین کارد درمانی و بیمار وجود داره. یعنی واسطه‌ای مثل سازمان‌های بیمه‌ای وجود ندارن این وسط که امور مالی رو اونها عهده‌دار بشن. تا وقتی این رابطه وجود داشته باشه، همیشه این احتمال وجود داره که کادر پزشکی، خصوصاً پزشکان و به ویژه جراحان، به بیمار نه به مثابه بیمار بلکه به مثابه مشتری نگاه کنه. یعنی کسی که پول هست، کسی که میتونه منبع درآمد باشه.
اما آقای غازیان مشکل رو در نحوه رسیدگی مراجع مسئول و تخصصی به یک تخلف حرفه‌ای میدونه.
تخلفات حرفه‌ای در اینجا درست مثل قضیه شورای نگهبان در حوزه سیاست ما، یعنی یه عده از پزشکان که توسط پزشکان انتخاب شدن قرار است به تخلفات پزشکان رسیدگی کنن. خب معلوم است که در اینجا سر بیمار یا شاکی به اصطلاح ممکنه بی‌کلاه بمونه. در اینجا پزشکان احساس نمی‌کنن یک نظام قضایی مستقل وجود داره که کار اونها رو بررسی می‌کنه و اگه خطایی کرده باشن خطای حرفه‌ای حسابرسی خواهد شد و اونا زیان خواهند. بنابراین چیز مهار کننده ممکنه در اینجا چندان وجود نداشته باشه که رفتار حرفه‌ای اونها رو مهار کنه و به ویژه که اون اخلاقیات هم زیر فشار مادیات خورد شده، در چه مادام که اون مشکلات به شیوه ساختاری نهادی برطرف نشه، اون منبع تولید مشکل سر جای خودش هست. یک بار دو بار شما با یک مشکلی که پیدا شده برخورد میکنید، ولی اون کارخونه که این مشکلات رو داره تولید میکنه کماکان در حال تولیده و این تولید مشکل یک جا ممکن صداش در بیاد، ولی موارد بیشماری ممکنه صداش در نیاد. خب تا وقتی اونا هست این مشکلات هم به نظر نیست سر جای خودش هست و اون هم دردی هم خیلی دردی دوانه.
دست‌ها، دست‌هایی که قرار بود مرهمی باشند برای زخم یک بیمار و مداوا کنند تا به سوگند خود وفادار بمانند. سوگندنامه بقراط متنی منسوب به بقراط حکیم، پزشک یونانی که 5 قرن پیش از میلاد مسیح زندگی می‌کرد. همه دانش‌آموختگان رشته پزشکی به این متن سوگند می‌خورند و قسم یاد می‌کنند که نهایت تلاش و تخصص خودشون رو برای کمک به بیمارها و جلوگیری از آسیب اونها به کار بگیرند و با هیچ بیماری ناعادلانه رفتار نکنند و راز نگهدار باشند. مجله جامعه این هفته هم به پایان رسید. من بنیامین صدر از شما ممنونم که مثل همیشه همراه این برنامه اجتماعی رادیو فردا بودید. ما رو از نظر خودتون با ایمیل social@radiofarda.com آگاه کنید. برای شما لحظه های خوبی رو آرزو میکنم. تا هفته دیگه، خدا نگهدار.
کانال رسمی رادیو فردا رو در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda